به حضرت امام گفته بود که یکی از رزمنده ها در بین روز بود. معمولا حضرت امام ملاقاتشون در ابتدای صبح ساعت 8 فرض کنید تا 8:30 بین روز دیگه مطالعه میکردن و مشغول قرائت قرآن میشدن، مشغول خواندن دعاهای روز میشدن و قدم میزدن. در یکی از اون روزها یکی از اون خانما خدمت حضرت امام عرض کرده بود که یکی از بچه های رزمنده از جبهه آمده و آمده اینجا به من گفته من میخوام خدمت حضرت امام برسم و میخوام برگردم جبهه، که خیلی کم سابقه داشت اینطوری. حضرت امام گفته بود بگید بیان بالا و ایشون رو آورده بودن. البته گفته بودن که ما نمیشن، ممکنه برادران نذارن اینها، گفته بود و قول من بگید ایشون بیان بالا و بیان داخل منزل. و من اونجا بودم که اون برادرمون جانبازم بود، پاش قطع بود، البته پای مصنوعی داشتن، آمدن و در داخل اندرون دم در ایستادن، به حضرت امام که مشغول قدم زدن بود اون ساعت خبر دادن. ایشون آمدن دم در و ایشون ملاقات کردن. خواهم عرض کنم که برای رزمنده ها ارزش قائل بودن واقعا همینطور بود. در اون ساعت روز اصلا سابقه ای نداشت که به اون صورت کسی بتونه مثلا فرض کنین اینطوری بدون حالا هماهنگی های خاصی که بود اینا خدمت حضرت امام برسن. و ایشون همین که گفته بودن ایشون یه رزمنده ای هست که از جبهه آمده و میخوان خدمت شما برسن دست بوس کنن و میخوان برگردن، ایشون گفته بودن بگین بیاد همین اندرون و من میام اونجا دم در. و همین هم بود، حضرت امام تشریف آوردن دم در و ایشون دست حضرت امام بوسیدن و ایشون تقاضای دعا کردن و اینا. امام لبخندی زد و فرمود که انشالله موفق باشید و ظاهرن بهشون فرمودن که کی میخواین برگردین جبهه و گفت انشالله من فردا عازم هستم اینا. و خیلی نگاه خیلی خاصی و دستی رو بر سر ایشون کشیدن و گفتن شما رو به خدا میسپارم، برید انشالله موفق باشید.
ای کار علیه ظالمان پیشه ماست، جان در ره دوست دادن اندیشه ماست. هرگز ندهیم تن به ذلت هرگز، در خون زلال کربلا ریشه ما.
شهید سرلشکر ستاری فرمانده نیروی هوایی ارتش میگوید قصد داشتیم شهید بابایی را در همان سال شهادتش به حج بفرستیم. 3 ماه تلاش کردیم تا او را راضی کردیم، اما در وقت اعزام حجاج به خانه خدا از رفتن خودداری کرد، چون نمی توانست از جبهه دل بکند. او همسرش را به جای خود به مکه فرستاد. وی یک لحظه هم در تهران نماند، تمام اوقات در جبهه بود. شهید بابایی آن سال حج نرفت، ولی ظهر روز عید قربان به مسلخ عشق شتافت.
تو از من خاطرات کهنه داری، ولی زخمای من تازه است هنوزم. یه کاری کن که بعد از این همه سال تو آتیشی که خاموش نسوزم.
خاطره دیدار حضرت امام خمینی با فرماندهان دفاع مقدس از زبان شهید سرفراز اقتدار سردار محمد باقری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصل ارتباط با حضرت امام رحمت الله علیه توسط فرماندهان عالی صورت میگیره، یعنی در سپاه آقای محسن رضایی بیشتر با ایشون ارتباط داشتند و در ارتش هم شهید صیاد شیرازی، حالا بعد هم فرماندهان بعدی ارتش. البته هر از چندی توفیق دیدار حاصل میشد، میرفتیم دیداری بود و توضیحی فرمانده سپاه میداد از یه عملیات خاصی یا کاری که شده بود و از تمام هم لطف میکردند و توصیه نصیحتی میفرمودند و من به شارژ میشدیم برمیگشتیم جبهه. از تمام خب خیلی وارد جزئیات نمیشدند و به نظر تخصصی فرماندهان احترام میگذاشتند. در یکی از موارد خب برای عملیات عرض کنم که سامن الائمه که اتفاق افتاده بود در مهر ماه سال 60، خب عملیات یه دفعه از عملیات‌های گردانی مثلا 300 نفره شده بود یه عملیات 4000 نفره و به همین نسبت هم خب شهدا تعدادش بالا رفته بود، مجروحین بالا رفته بود و فرماندهان مطرح کردن، شهید خرازی و دیگران مطرح کرده بودند که از کجا معلوم که ما داریم درست فرماندهی می‌کنیم؟ ما تحمل اینقدر که ببینیم شهدا، یعنی بسیجی ها زیر دست ما شهید میشن، پاسدارا زیر دست ما شهید میشن، نداریم. به خصوص شهید قرازی اصرار کرده بود که من اصرار دارم به این که یه تفنگ کلاش بگیرم خودم برم بجنگم دیگه، من نمیتونم تحمل این کارو. که خب دیداری برقرار شد و از امام به حضور پذیرفتن فرماندهان رو. در اونجا خب همین نکته رو آقای رضایی خدمت از امام محضر امام بیان کردند که این فرماندهان ما میگند که ما که آموزش آنچنانی ندیدیم، ما که تجربه چندین ساله نداریم، ما خودمون هم جوانهایی هستیم که حالا اومدیم و به ما مسئولیت فرماندهی داده شده بر اساس حضور و تجربه که این یک سال مثلا کسب کردیم و ما توان این فرماندهی رو نداریم. که از امام اون بیانات تاریخی رو فرمودند که همین مقدار که اسم شما در دفتر الهی ثبت شده خدا رو شکر بکنید و قدر بدونید و برید کارتون رو انجام بدید، شما دقتتون رو بکنید، طراحیتون رو بکنید، برنامه ریزیتون رو بکنید و بقیه رو به خدا واگذار بکنید، توکل بکنید به خدا و این بر عهده شما نیست که بخواید به دلیل این نگرانی کار رو زمین بگذارید. در موارد متعدد این طور بود که گزارشات اینطوری محضر از امام داده میشد و ایشون هم دستوراتی رو در سطح کلی و راهبردی در واقع بیان می‌فرمودن و وارد جزئیات نمی‌شدن، این رو واگذار می‌کردن به خود فرماندهان.
ای قهرمانان، ای سرفرازان، ای شیر مردان دیار پاک ایران، ای راد مردان، شورا فریدان،
به پایان برنامه امروز خاطرات ماندگار رسیدیم. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.
ای بهترین مفهوم عیسی در لحظه های جرم پیکار، ای هر کجا با نام حق آغاز کرده، ای در رسیدن تا هدف اجاز کرده، تا عزمتان راسخ چو البرز و سهند است، با نامتان هموار ایران سر بلند است.
ای قهرمانان، ای سرفرازان، نیرویتان جاوید باد و پرتوان باد، ای رادمردان، شورا فرینان، وقت شما پیوست بیدار و جوان باد.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت. جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، عنوان سخن ما روایات کافی شریف است. کتاب الایمان و الکفر باب 61، باب و ذم دنیا و زهد فیها رو میخوانیم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه 25 روایت رو در این باب آوردن. روایت 15 این باب رو میخوانیم که فرازشو در جلسه قبل خوندیم. در فراز دوم حضرت می‌فرماید الا ان لله عبادا، خدای متعال بندگانی داره به درجه ای از ایمان رسیدن، کمن رعا اهل الجنه فی الجنه مخلدین، گویا می‌بینن بهشتیان رو در بهشت به صورت جاودانه هستن، و کمن رعا اهل النار فی النار معذبین، گویا مثل کسانی که می‌بینن جهنمی ها در عذاب هستن. حتما عزیزان این داستان رو فراوان شنیدید که یکی از اصحاب رسول خدا وقتی پیامبر خدا بهشون فرمودن این چه حالت پریشانی است که تو داری. بعد از نماز صبح پیامبر بود، در کافیه شریف آمده داستانش، عرض کرد اصبحت و موقنن، من به درجه یقین رسیدم. حضرت فرمودن نشانه یقین چیه؟ همین تعبیرات رو گفت، گفت من به جای رسیدم که گویا بهشتی ها رو در بهش میبینم و گویا اهل آتش رو در آتش میبینم. حضرتم این درجه ایمانشون رو تایید کردن و تشویقشون کردن و او از رسول خدا تقاضا کرد دعا کنید که من به شهادت برسم. حضرت دعا کردن و در یکی از جنگ ها به شهادت رسید. در ویژگی های بندگان خوب خدا حضرت میفهمند اینجوری هستن، به درجه ای از یقین رسیدن که من رعا، مثل کسیست که میبیند بهشتی ها رو در بهشت مخلد جاودانن، اهل آتش رو میبینه، اهل بهشت رو میبینه. نه به این معنا که حالا برای ما توصیف کردن یه بهشتی از یه جهنمی هست، به درجه عین الیقین رسیدن، داره میبینه بهشتی رو، داره میبینه اهل آتش رو. میدونید این بالاترین درجه ایمان و یقین و باور هست. عده‌ای از بندگان به این درجه رسید، شرورهم مأمونه. اگه انسان به این درجه رسید دیگه دیگران از شر او در امان هستن. و قلوبهم محزونه، دلهاشون محزون هست. قبلا هم اشاره کردم این روایت 15 باب 61 کتاب الایمان والکفر، واژه هاش در روایت فراوانی آمده، مخصوصا در نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه، شبیه همین تعبیرات هست. صفات متقین رو وقتی حضرت در خطبه متقین بیان میفرمون، خطبه 193، این همین واژه هاست. در خطبه متقین امیر مؤمنان راجع به متقین میفرماید فهم والجنه کمن قد رآها، همون تعبیر قبلی، فهم فیها منعمون و هم بالنار کمن قد رآها فهم فیها معذبون. متقین به درجه رسیدن، فهم والجنه کمن قد رآها، دارن میبینن بهش رو. هم بالنار کمن قد رآها، دارن میبینن اهل آتش رو. قلوبهم محزونه، این در خطبه متقین شبیه همین، قلوبهم محزونه و شرورهم مأمونه و اجسادهم نحیفه و حاجاتهم خفیفه و انفسهم عفیفه، شبیه همین تعبیر، همین است که الان در اینجا میخوانیم، مفصلش در خطبه متقین آمده. اینجا در حدیث 15 حضرت میفرمود شرورهم مأمونه، این بندگان خوب خدا مردم از شرشون در امانن، قلوبهم محزونه، دلهاشون همیشه همراه یک حزنی هست. حزنم در روایات دیگه تفسیر شده، انشاءالله در حدیث بعدی میخونیم. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه مفصلا توضیح دادن چرا مؤمنین محزونن، یعنی چی. نشانه ایمان است که انسان در حزن و غم و اندوه باشه. مرحوم علامه توضیح دادن، فرمودن نه، چرا محزونن؟ به خاطر اینکه فاصله دارن از اون مقاماتی که میخوان بهش برسن، انتظارات و مقامات بسیار بسیار بالا رو دارن، هنوز به اون مقامات نرسیدن، لذا یه غم و حزنی همیشه همراه اونها هست. انفسهم عفیفه، اینها انسانهایی هستن که دارای پاکی دل هستن. حوائجهم خفیفه، حاجتشون خیلی کمه. در روایت دیگه هم هست که مؤمن کسیست که بار زیادی بر دوش دیگران نداره، بار دیگران رو بر میداره، کمک میکنه، ولی خفیف المعونه کثیر المعونه، یکی معونه یکی معونه با این دومی، باری بر دوش دیگران ندارن، حوایجشون کمه، ولی از اون طرف یاریشون زیاد هست. در ادامه صبروا ایاما قلیله فصاروا بعقبا راحتا طویله، یه چند روزی در این دنیا صبر میکنن ولی در عوض یک راحت طولانی رو دارن. در خطبه متقین هم همین تعبیر رو حضرت دارن، صبروا ایاما قصیره اعقبتهم راحتن طویله. در ادامه حضرت به بعضی دیگه از ویژگی های این بندگان متقی اشاره می فرمان که عرض کردم در تعبیر امیر مؤمنان سلام الله علیه هم در همین خطبه 193 آمده. اما اللیل، حضرت از شب متقین از ویژگی های شبشون بیان می فرمان، اما اللیل فصافون اقدامهم تجری دموعهم علی خدودهم، اینا شب ایستادن در محراب عبادتشون و عشق میریزن، تجرید و موهم، عشقشون بر گناهاشون جاریه، و هم یجعرون الی ربهم، مشغول تضرع و زاری هستن، یسعون فی فکاک رقابهم، تلاش میکنن برای اینکه از آتش جهنم نجات پیدا کنن. بسیاری از این تعابیر در نهج البلاغه امیر مؤمنان هست. در ادامه ببینید اما النهار فهلما اون علما اون ابرار اون اتقیا، دقیقا این عبارت نهج البلاغه هست. قد برعهم الخوف و بری الغداح، اینجا می فرماد که انهم الغداح قد برعهم الخوف من العباده، شبشون به عبادت و تضرع هستن، صافون اقدام هم ایستادن تضرع میکنن و یسعون فی فکاک رقابهم، روزشون چی؟ روزشون خلما اهل حلم و بردباری هن، علما علم و دانش، برره نیکان هن، اتقیا هستن، که انهم الغداح قد برعهم الخوف من العباده، از بس بندگی خدا رو کردن وقتی نگاهشون میکنی که انهم الغداح، غداح به اون تیری میگن که او رو میتراشن برای اینکه بهتر ازش استفاده بشه، یعنی به تعبیر امیرم سلام الله علیه هم نظیر همین تعبیر رو داره دیگه، در اثر شدت عبادت یه بدن نحیفی دارن، ینظر الیهم الناظر، کسی که اونها رو میبینه یقول مرضا، میگه اینا مریضن بیمارن، ولی و ما بالقوم من مرضن، نه اینا بیماری ندارن. گاهی هم بهشون میگن خول تو، هم خول تو، میگن آقا اینا قاطی دارن، آدم عاقل اینقدر عبادت میکنه، اینقدر شب زنده‌داری میکنه، اینقدر روز مراقبت میکنه، میگن قاطی دارن. حضرت میفرماد فقط خالت القوم امر عظیم، بله قاطی دارن، چیه اون قاطیشون؟ من ذکر ناره و مافیها، از بس یاد خدا هستن، یاد آتش هستن، یاد عذاب، خالت القوم امرون عظیم، چیزی که قاطیشونه اینه، مقام خوف به اینها، نه اینکه این تعبیری که ما گاهی درباره افراد میبریم، افرادی که شیرین عقلن یا کم عقلن، میگیم آقا فلانی قاطی داره، نه قاطی دارن، چی مخلوط شده به اینها؟ خالت القوم امرون عظیم، چی اون امر عظیم؟ من ذکر ناره و مافیها، یاد آتش و عذاب هست که همیشه همراه اینا هست، لذا شبشون به شب زنده داری، ولی روزشون هم عنایت بفرمایید، از این خیلی مهمه، فقط شب زنده داری شب نیست. در سوره مبارکه سجده ببینید وقتی خدای متعال میخواد توصیف بفرماد کسانی که نماز شب میخونن، میفرماد تتجاف و جنوبهم عن المواجع، پهلوهاشون از رخت خواب میکنن، مشغول شب زنده داری هن، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، کسی نمیدانه ما چه پاداشی بر اینها در نظر گرفتیم. آخر آیه بلافاصله میفرماد در این حالی که اون شب زنده داری هستن ولی اهل انفاقن. خیلی مهمه اینا رو کنار هم قرار بدید، شب باید در عبادت باشه، روزشم دنبال دستگیری از دیگران باشه. توصیف میکنه قرآن کریم تتجافا جنوبهم عن المواجع، آخر آیه و من ما رزقنهم ينفقون، اونی که شب در شب زنده داری عبادته ولی روزش دنبال انفاقه، اینجا میفرماد اما نهار، روزشون آدمای حلیمن، علما، برره، اهل نیکیان، اهل دستگیریان، اهل علمن، اهل حلم و بردباریان، اهل تقوا هستن. این مجموعه است که انسان متقی رو قابل ستایش در بیان اهل بیت علیهم السلام قرار میده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
بامدادتون نیک عزیزان شنونده، آنچه شنیدید شرح احادیث کافی در برنامه جرعه بود که توسط حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی بیان شد. دعوت میکنم در این لحظه شنونده دعای 14 صحیفه سجادیه در بخش نمایش باشیم.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين ويا من غربت نصرته من المظلومين ويا من بعد عونه عن الظالمين قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك مما حذرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده واغترارا بنكيرك علي. اللهم فصل على محمد وآله وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم وسل على محمد وآله ولا تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني واعصمني من مثل أفعاله ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم سل على محمد وآله وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله وعوذني من ظلمه لي عفوك وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك فكل مكروه جلل دون سخطك وكل مرزات سواء ما موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم فغني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله وصل دعائي بالإجابة واقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالغنوط من إنصافك ولا تفتنه بالأمن من إنكارك فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي وردني بما أخذت لي ومني واهدني للتي هي أقوم واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم فصل على محمد وآله وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين. إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
خاك در تو ما را بزاب زندگانی خاک در تو ما را بنزاب زندگانی در سر هوای سر و توریست جاودانی هر درد و غم که داری خواهم به جان که باشد در دست و عافیت ها غم از تو شادمانی دست شکستگان گیر ای صاحب دست شکستگان گیر ای صاحب مراد فریاد خستگان رس ای آن که میتوانی نبود پناه ما را جز خاک آستانت رو بر در کاری گر از درت برا گر توند باد غم داد گلزار آبر باد گر توند باد غم داد گلزار یارب نبیند آسیب آن تازه ارغوانی یارب نبیند آسیب آن تازه ارغوانی ترکان چشم مستت غارت کرده دل و دین باشد کرشمه ها آن بخت کو که باشد چون بندگان به خدمت آن شاه ها بر تخت حکمرانی شکستگان گیر.